هستن که انساج انتقالی دارن ولی دانه یا تخم تولید نمی کنن که حال بسیاری از تعداد از این نوع نباتات در روی زمین وجود نداره که در سابق از این نوع نباتات به خاطر زیبایی جنگل ها استفاده می شود، چون درختان بزرگ داشتن که طولشان به 30 متر می رسید ولی حال وجود نداره، چون از بقایای از این نباتات ما زغال سنگ امروزی را ما استفاده می کنیم و نباتات این نوع نباتات که هست بدون تخم امیر نباتات ریشه داره، ساقه و برگ داره و در جاهای مرطوب نمناک و همچنان کنار جوی ها و چشمه ها یا در زمین های نمناک یا می رویند. بعد راجع به سقس ها صحبت داشتیم که سقس ها هم نباتات وایی بدون تخم می باشه که در مناطق نمناک می روید و سقس ها دارای برگ های مشخص و دو برگ های دراز می باشه. راجع به تکثر سقس ها هم صحبت کردیم که سقس ها هم به تکثر زوجی و هم غیر زوجی تکثر می کردن که در تکثر زوجی القاه گامت های مذکر و مونث صورت می گرفت که بعد زایگوت وجود به وجود می آمد و در تکثر غیر زوجی روی برگ ها یک قسم سرخس پندک ها تشکیل می شد و وقتی که پندک ها روی زمین مفتاد از روش بنوی می سرخس ها دیگر نباتات استفاده می کردن. خب بعد از را رجع به نباتات تخمدار صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات تخمدار دارای ریشه ساقه و برگ حقیقی می باشه و این نباتات تخم داره و این نباتات به دو نوع بوده، نباتات زهر البذر یا جمنوسپرم و نباتات محفظ بذر یا انجیوسپرم. که ما راجع به نباتات زهر البذر یا جمنوسپرم صحبت های داشتیم، گفتیم که جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا اشکار و سپرم به معنای دانه می باشه، که این نباتات دانه هایشان ظاهر می باشه، آشکار می باشه و توسط میوه یا هیچ ساختار دیگر پوشیده نمی باشه، بلکه تخمهاشان بالای فلس مخروط ها می باشه و می خاطر این را به نام ظاهر البذر یاد می کنن. که جمنوسپرم ها برگای سوزنی داره و برگهاشان همیشه سبز می باشه و علت سبز بودن برگای ازی به این بود که برگهاشان به یک بارگی نمفته بلکه سالها طول می کشه تا برگ نباتات ظاهر البذر مفته. راجع به مخروطیان هم صحبت کردیم، راجع به کاج و تکثر جنسی کاج هم صحبت کردیم، کردوشان از جمله نباتات ظاهر البذر بودن. راجع به نباتات مخفی البذر هم صحبت های داشتیم، گفتیم که از دو کلمه یونانی ترکیب شده که انجو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم می باشد، که این نباتات تخم هایشان در یک پوشش یا ساختار که به نام میوه می باشه احاطه شده و می خاطر به نام مخفی البذر یاد میشه، که این نباتات که است میوه هایشان دانه هایشان داخل میوه می باشه و همچنان اعضا طول عمر و همچنان اندازه و محیط زیست از این نباتات از نباتات دیگر متمایز می باشه. راجع به طبقه بندی نباتات مخفی البذر هم صحبت کردیم که به دو نوع بود، نباتات یک پلی یا یک مشمعی و نباتات دو پلی یا دو مشمعی، که نباتات یک پلهی یا یک مشمعشان از یک پله ساخته شده بود و ریشه افشان داشتن و نباتات دو مشمعشان از دو پله ساخته شده بود و ریشهشان راست بود و برگهایشان به شکل مختلف وجود داشت. بعد راجع به اهمیت نباتات تخمدار هم صحبت کردیم، گفتیم که بیشترین غذای ما که از نباتات تخمدار می باشه و بیشترین تعداد نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار می باشه و از نباتات تخمدار هم استفاده می شود. انسان ها با استفاده از طریقه های مختلف مثلا پیوند کردن، استعمال از دواهای شرک‌کش، همچنان اصول بهتر آبیاری و همچنان دلایل دیگر می باشه که سطح می محصولات نباتی را بلند می ببره و به شکل‌های مختلف در زندگی روزمره ما استفاده می کنیم. مثلا از چوبشان به حیث مواد سوخت استفاده می کنیم، از دانه هایشان به حیث میوه و غذا استفاده می کنیم و همچنان ما از امین نباتات ابریشم مصنوعی همچنان منسوجات می سازیم و استفاده می کنیم و همچنان نباتات تخمدار قسم هم قبلا گفتم تهیه غذا رو لمده داره که نشایسته بهترین غذای موثر انرژی می باشه و همچنان راجع به گندم و جو جواری همین نباتات اهمیت خاصه برخوردار هستن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی، امیدوار هستم که جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار همیتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به جفای قلب و همچنان فشار بلند خون صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که این دو قسمت باز هم به صورت ارزانی به قسمت بالایی و پایینی تقسیم شده که قسمت بالایش به نام دهلیزها و قسمت پایینیش به نام بطن یاد میشد. بعد راجع به دریچه های قلب صحبت کردیم که بدن انسان چهار دریچه داره که بین دهلیز راست و بطن راست دریچه سی پله‌ای به نام ترایکسپید وجود داره، بین دهلیز چپ و بطن چپ دریچه دو پله‌ای به نام بایکسپید وجود داره، بین بطن راست و شریان ریوی دریچه شریان ریوی و بین بطن چپ و شریان اپر دریچه شریان اپر موقعیت داره. بعد از اون راجع به رگ‌های قلب صحبت کردیم که شریان اکلیلی و واریدهای اکلیلی رگ‌های قلب بودن. بعد راجع به مکانیزم فعالیت قلب صحبت کردیم که امیم قلب دو صدا را تولید میکنه که صدای اول قلب لب میباشه و صدای دوم قلب دب میباشه که در حالت عادی ضربان قلب انسان در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه میباشه که در وقت کار ثقیل و ورزش و همچنان داشتن تب همین ضربان قلب زیادتر میشه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم که دوران خون به دو بخش تقسیم میشه که یک دوران بزرگ و دیگر هم دوران کوچک میباشه که وقتی که خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن میره و پس دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میایه، این را به نام دوران بزرگ میگه. وقتی که جریان خون از بطن راست قلب به ششها میره و پس از ششها به دهلیز چپ قلب میایه، ایره به نام دوران کوچک خون یاد میکنن. با راجع به لنف صحبت کردیم که هر وقت که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل عظمی جدار مویرکا در بین خالیگاه انساج رو همیشه که به نام مایع لنفاوی یاد میشه. بعد از راجع به اختلال های سیستم دوران خون صحبت کردیم که عبارت بود از حمله قلبی که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها وجود میایه. بعد راجع به فشار بلند خون صحبت کردیم که فشار خون بزرگترین احتمال خطر به خاطر ایجاد حمله قلبی، سکته قلبی و امراض گرده به شمار میره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تنمیم درس جدید ما رو شروع میکنیم. فصل چهارم موضوع درس امروزی ما سیستم ترحیه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 33 الی 40 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. سیستم ترحیه چیست؟ وقتی که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت های مختلف را انجام میده، مثلا تکثر میکنه، رشد میکنه یا هم عملی هست انجام میده، در اثر از این مواد مضر و همچنان بیکاره به وجود میاد که باید این مواد از حجرات خارج شود تا این حجرات بتونه فعالیت های حیاتی خود را به طور طبیعی و خوب انجام بده. خب خون این مواد جمع‌آوری میکنه و به اعضای ترحیه انتقال میکنه که بعد از اون که به اعضای ترحیه انتقال شد یه از بدن خارج میشه که یکی از این مواد ها کاربن دی اکساید میباشه که کاربن دی اکساید در حجرات تولید میشه و از طریق ششها یمی کاربن دی اکساید دفع میشه. خب بعد از این میایم راجع به اعضایات حجرات بدن صحبت میکنیم. وقتی که مثل که قبلا گفتم امی حجرات بدن فعالیت های حیاتی خود انجام میده، مثلا از هضم غذا صورت میگیره، بعد از اینکه از امی هضم غذا صورت گرفت مواد مفیدش جذب کرد، یک مقدار انرژی و همچنان مواد اضافه که عبارت است از کاربن دی اکساید، مثلا املاح اضافی، یوریک اسید، یوریا، آمونیا و همچنان آب اضافی در می بدن تولید میشه که باید از طریق مختلف انمی مواد اضافی دفع میشه که کو طریقه ها عبارت است از ششها، از طریق ششها این مواد اضافی دفع میشه، از طریق پوست بدن، از طریق جگر، گرده و همچنان روده بزرگ این مواد دفع میشه، یعنی از طریق پوست. چگونه؟ از طریق پوست عرق میشه که این مواد اضافی خارج میشه. از طریق ششها مثلا وقتی که ما اکسیژن میگیریم و کاربن دی اکساید آزاد میکنیم این مواد اضافی اطراح میشه یا هم دفع میشه که اطراح مواد فاضله یکی از مهمترین عملیه های موجود زنده است که در این عملیه گرده ها نقش مهم را داره که میایم با هر یکی آل آشنا میشیم. خب بعد از اون میایم راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت های می داشته باشیم که سیستم اطراحیه متشکل از اعضاهای گرده ها، حالبین و همچنان مثانه و مجرای ادرار می باشه که در قدم اول میایم با گرده ها آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم که گرده ها در عملی اطراح خیلی نقش مهمی داره. گرده ها یک جور اعضایی هستن که خون را از مواد فاضله پاک میکنه و تعادل آب بدن را تنظیم میکنه و همچنان فشار خون را ثابت نگه میداره که گرده ها به دو طرف ستون فقرات در ناحیه کمر تحت حجاب حاجز قرار داره که در بین انساج شحمی موقع داره که توسط یک قسم غشای نازک پوشیده شده، رنگ نسواری داره و شکل لوبیا مانند داره و همچنان رگ‌های خون و تیوب‌های انتقال دهنده ادرار یا هم حالبین در امی محل فرو رفتگی ناف گرده و داخل گرده ارتباط دارن که توسط از او میتونن امو مواد فاضله که گرده اطراح کرده امو به حالبین یا هم مجرای ادرار انتقال بیابه. بعد از او راجع به ساختمان گرده میایم صحبت میکنیم که ساختمان گرده چیست. خب شاگردان عزیز، اگر ما گرده را بگیریم و او را طولاً قطع کنیم، سه قسمت عمده در می گرده دیده میشه. یکی قسمت خارجی، یکی هم قسمت وسطی و قسمت داخلی میباشه که قسمت خارجیش یا قشریش به نام کارتکس یاد میشه و قسمت وسطی به نام میدولا یاد میشه که از بخش های هرم شکل به نام پیرامید ساخته شده. بعد از او قسمت داخلی میباشه که قسمت داخلی خالیگاه های جمع کننده ادرار است که به نام لگنچه یاد میشه و به حالبین وصل شده. خب این بود ساختمان گرده. میایم راجع با حالبین صحبت میکنیم که حالبین چیست. حالبین مجرا یا کانال های ادرار است که در حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده ها میگیره و به مثانه انتقال میده. یعنی حالبین فقط یک راه بین گرده و مثانه میباشه. خب حال میایم مثانه چیست. با مثانه آشنا میشیم. مثانه کیسه ارتجایی که نسبتا ضخیم است داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره و وقتی که ادرار زیاد میشه این انبساط میکنه و وقتی که امی ادرار دفع میشه عضلات امی مثانه صاف میشه و انقباض میکنه و فشار وارد میکنه تا امی ادرار از طریق حلقه عضلاتی یا اسفنکترها خارج شوه که بعد از اون امی مواد ادرار که از مثانه خارج میشه در مجرای ادرار داخل میشه که مجرای ادرار هم میایم با مجرای ادرار هم آشنا میشیم. خب مجرای ادرار چیست؟ شاگردان عزیز، مجرای ادرار لوله باریکی است که ادرار از طریق ازو از مثانه خارج میشه و بعضی از باکتری‌ها سبب میکروبی شدن امی مجرای ادرار با مثانه میشه که باعث تخریش، سوزش و خارش میشه که گاهی هم در نتیجه تخریش خون در ادرار پیدا میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او میاییم با نفرون‌هاش نمیشیم که نفرون‌ها چیست؟ خب شاگردان عزیز، نفرون ساختمان تصفیه کننده امی گرده ها می باشه که در هر گرده به تعداد 1,000,000 امی نفرون ها وجود داره که نفرون ها از دو شبکه ساخته شده که شبکه اول و یکی دیگر هم شبکه دوم که در ابتدای هر نفرون شبکه اولش گاز مویرک ها در داخل محافظتی یک بکس به نام کپسول بومن قرار داره و تعقیب از این کپسول یک قسم تیوب باریک است که شکل مارپیچی می داشته باشه که در وسط مستقیم میشه ولی بعد از اون شکل ایمانند را به خود می گیره. بعد از اون شبکه دوم مویرک ها اطراف سر تا سر از تیوب ها فرا گرفته که در شبکه اول هم یک ارتباط دارن و همچنان نفرون ها در انتهای خود به مجراهای جمع کننده ادرار وصل میشه که نفرون ها خون را تصفیه میکنه و در یک روز از 1 الی 3 لیتر یا ادرار تولید میکنه. خب تشکیل ادرار چگونه صورت میگیره؟ باید با این هم آشنا شیم که ادرار چگونه تشکیل مییابه. وقتی کمی خون ناصاف توسط شریان ها وارد گرده ها شد در نفرون ها جریان پیدا میکنه که در ابتدا می بخش پلازمای خون از طریق مویرک های جذب میشه و وارد لوله ادرار میشه که در اونجا تمام مواد مفیده از این جذب میشه و بعد از اون توسط مویرک های دومی در خون این دوباره جذب میشه و متباقی از این آب اضافی از این و همچنان مواد مضرش که امونیا میباشه، یوریک میباشه و همچنان سایر مرکبات کیمیایی دیگر میباشه، این تمام از این از تیوب های نفرون در خالیگاه های لگنچه جمع‌آوری میشه و خون که امی مواد اضافی از این تصفیه شده توسط وریدها از گرده خارج میشه و دوباره به مخ دوران خون باز میگرده. خب دفع ادرار چگونه صورت میگیره؟ وقتی که همین مواد را که ما گفتیم یا بلگنچه جمع شدن توسط حالبین به مثانه میریزه که مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار میتونه که جمع کنه و وقتی که در او جمع میشه 200 الی 300 لیتر در حجم از او زیاد میشه و عضلات اسفنکتر داخلی مثانه کسته به صورت غیر ارادی باز میشه و برای طرح ادرار ضرورت احساس میشه که ما میگیم که عضلات اسفنکتر داخلی مثانه کسته او غیر ارادی میباشه ولی عضله های اسفنکتر خارجی است که میباشه او ارادی میباشه که به خواست خود انسان باز میشه و مثانه خالی میشه ولی مثانه تا 800 میلی لیتر گنجایش داره که مواد اضافی را یا هم امودرا را خود جای بده ولی ایده ای مرحله درد خطرناک احساس میشه ولی مو بهتر میباشه وقتی که در مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار جمع شد و ضرورت به دفع ادرار احساس شد باید هم وقت ادرار دفع شوه. خب میایم اختلال های گرده را مشخص کنیم که اختلال های گرده چیست. اول سنگ گرده میباشه. که سنگ گرده در اثر عدم فعالیت نفرون ها و همچنان مواد اضافی که در ادرار می باشه که مواد اضافی عبارت می باشه از مگنیزیم، یوریک اسید، همچنان کلسیم که این باعث از این می شه که در لگنچه بعضی از اشخاص این رسوب کنه و تشکیل سنگ کنه که ترسوب مواد جدید روی این رسوب های قبلی یا سابقه سبب از این می شه که سنگ ها بزرگ شوه و وقتی این سنگ ها بزرگ شوه نمی تونه که یا از حالبین گذر کنه. بعضی از سنگ ها وقتی که خردریزه می باشن یا می تونن که از طریق حالبین به مثانه برسه و وقتی که دفع ادرار شد این سنگ ها عبور کنه که در این وقت میشه تخریش صورت بگیره و همچنان درد شدید صورت میگیره و خونریزی صورت میگیره، ولی همین سنگ ها از مجرای ادراری یا هم از می طریق ادرار عبور میکنه. ولی اگر سنگ ها بزرگ باشه در لگنجه یا حالب میمانه و باعث از این میشه که راه ادرار مسدود شوه. خب اختلال دیگر نفریت میباشه که نفریت التهاب نفرون ها را میگه که عوامل از این مریضی گلوندردی میباشه، همچنان بعضی از میکروب ها میباشه، بعضی از باکتری ها که در خون میباشه و اگر صدمه شدید به گرده هم برسه باعث از این میشه که نفرون ها التهابی شوه. که اگر وقتی که امی گرده ها خوب فعالیت نکنه یا همین نفرین ها التهابی شوه، همین نفرین ها که التهابی شد گرده ها درست فعالیت نمیکنه، باعث از این میشه که امی مواد فاضله که در خون باقی است امی در خون بمانه و سایر اعضای مهم بدن مثلا بالای قلب تاثیر کنه که وقت از اینکه زودتر به موقع امی مریض به دکتر نرسانی ممکن است که سبب مرگ امی مریض شوه. خب راه های جدید تداوی گرده چگونه صورت میگیرن؟ در قدیم بعض از دکترها بطن مریض باز میکرده و سنگ گرده را از او خارج میساخته که بسیار یک طریقه سخت بود، ولی حالا با استفاده از تکنولوژی ما میتونیم که سنگ های گرده را در داخل گرده پارچه کنیم. البته از امواج ماورای صوتی ما میتونیم استفاده کنیم و می سنگ های داخل گرده را پارچه پارچه کنیم که بعد از 2 ساعت می سنگ گرده تخریب میشه و توسط مجرای ادرار خارج میشه. خب شاگردان عزیز، دیالیز گرده مصنوعی را هم می‌خوانیم که دیالیز گرده مصنوعی چگونه صورت می‌گیره؟ خب گرده چرا خراب میشه؟ علت خرابی گرده این میباشه که در می خون مواد فاضله زیاد باشه یا هم در مقابل بعضی از دواها که به خصوص آنتی بیوتیک‌ها میباشه این شخص حساسیت پیدا کنه، یا هم کاهش ناگهانی فشار خون میباشه که تمامش عوامل خرابی گرده میباشه. که وقتی گرده ها از کار بفته امی نمیتونه که خون درست تصفیه کنه، که وقتی که گرده از کار افتاد باید مریض زودتر به دکتر یا هم به شفاخانه ببریم، چون اگر نبریم بعد از 2 الی 3 روز منجر به مرگ میشه. وقتی که مریض ما به دکتر مراجعه کنیم، به دکتر ببریم، خون حضور توسط دستگاه دیالیز تصفیه میکنه که وقتی که خون از تصفیه شد خون مریض دوباره به بدنش پمپ میشه که این عمل به نام دیالیز یاد میشه که این دستگاه دیالیز در بدن نصب میشه و به خاطر از اینکه تصفیه کامل خون صورت بگیره نیاز به چند ساعت وقت داره و همچنان باید هفته 2 بار امی دیالیز گرده انجام داده شود. خب بعد از اون راجع به پیوند گرده صحبت میکنیم که پیوند گرده چیست؟ پیوند گرده یعنی گرده سالم را به جای گرده تخریب شده نصب کنیم یا هم پیوند کنیم، که این یکی از مشکل ترین کارها میباشه که ما بگیریم گرده تخریب شده شخص را از در عمل جراحی ما او طرف کنیم و در عوض از او گرده سالم را پیوند کنیم. چون اگر بدن مریض امی گرده پیوندی را یک جسم بیگانه تلقی کنه به حیث جسم بیگانه او را بشناسه، او را میتونه دفع کنه که این حالت مشکل میباشه و این حالت بسیار سخت می باشه که قبل از اینکه عمل جراحی صورت بگیره و مثلا کسی که می خواهد گرده خود به شخص به تک گردهش تخریب شده باید خون از دو تا با هم مطابقت داشته باشه و قبل از عمل جراحی همین مقاومت بدن شخص گیرنده ما و مدت بسیار مثلا نسبتا طولانی ما ای را پایین میاریم و بعد از او با آهسته آهسته مقاومت بدن از او را زیاد می سازیم تا گرده جدید توافق پیدا کنه و پیوند بهتر انجام شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. امیدوارم که درس امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به پروتئین صحبت داشتیم. ما گفتیم که پروتئین ها مرکبات مغلق و پیچیده عضوی هستند که پروتئین ها از مولکول های کوچک ساخته میشه. کمی مولکول های کوچک به نام امینو اسید یاد میشه که امینو اسید ها به دو دسته تقسیم میشدن، یکی امینو اسید های اساسی و دیگری هم امینو اسید های غیر اساسی، که امینو اسید های اساسی که واسه امینو اسید هستن که باید در رژیم غذایی موجود باشه بخاطر که بدن ما قادر به ساختن از اونها نیست، و امینو اسید های غیر اساسی موجودیتشون در رژیم غذایی ضرور نمی باشه چون که بدن ما میتونه امینو اسید ها را بسازه. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که پروتئین ها به اساس نو امینو اسید ها به دو دسته تقسیم شده، که پروتئین هایی که تمام امینو اسید های اساسی را در خود داره و دیگرش هم پروتئین هایی که بود که دارای مقدار کمی از امینو اسید های اساسی بود. خب بعد از راجع به شحمیات یا هم لیپیدز صحبت کردیم، گفتیم که شحمیات یا چربی ها از تعامل تیزابهای شحمی و همچنان گلیسرول حاصل میشه که از شحمیات نیز به خاطر تامین انرژی استفاده میشه، که از 1 گرم سوختاندن شحم 9000 کالری هم 9 کیلو کالری انرژی به دست میاره. و راجع به انزیم ها هم صحبت کردیم که انزیم ها مواد عضوی هم کاتالیست های عضوی هستن که سرعت تعاملات کیمیایی در بدن داخل البته در داخل حجرات زنده تنظیم میکنه. و بعد از او راجع به تیزاب های حسابی صحبت کردیم که در آخر قرن 19 هم فریدریک میشر اظهار کرد یا ایر تعریف کرد که مواد تیزاب، البته مواد تیزاب هستهی با پروتین ها یک جا میشه و در داخل هسته وجود داره، که مواد تیزاب های هستهی عبارت بودن از دینه و آرینه. بعد از او راجع به نقش مرکبات عضوی در متابولیسم هم صحبت هایی داشتیم که ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما امراض و وقایع میباشه و شروع فصل چهارم می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 30 الی 37 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به امراض و وقایع صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، تا به حال حتما این جملات را شنیدین که در وقت تزن باید دهن خود را بپوشانید و همچنان دستان خود را باید بشویید و میوه ناشته را نخورین که تمام ازیا به خاطر از می باشه که جلوگیری از انتشار و انتقال امراض شه. خب شاگردان عزیز، بدن ما شما انرژی مصرف می کنه تا حرکت کنه و حتی به خاطر می خوابیدن هم نیاز به انرژی داریم، که میزان انرژی مورد نیاز ما بس اتنیامی میزان انرژی مورد بدن ما نسبت به سن، جنس و همچنان وظیفه فرق داره. مثلا کسایی که فعالیت فیزیک انجام میده باید به همان اندازه که یا فعالیت فیزیک انجام میده به همان مقدار باید انرژی بگیره، که این انرژی از غذاهای مختلف تامین میشه، که در مطالعه تغذیه کردن این فقط ای کافی نیست که مثلا به اندازه زنده ماندن باید غذا بخوری، نخیر، باید تغذیه مناسب را کنی، چون که تغذیه مناسب خیلی مهمه است و به خاطر داشتن تغذیه متوازن باید روزانه ترکیب مکمل از مواد غذایی که حجرات به اون نیاز داره انساج و اعضای بدن ما برز را داره باید همان اندازه مصرف کنیم، که در این فصل بخیر ما با عمال امراض و همچنان امراض ساری و غیر ساری و همچنان چگونگی دفاع بدن در مقابل میکروب ها را، البته از مواد غذایی از نظر صحت چگونه می باشه و همچنان غذای مناسب چی می باشه تمام یاره و بخیر در این فصل بخانش می گیریم. خب عوامل امراض چیست؟ شاگردان عزیز، به روی سطح خارجی جلد بدن ما شما، داخل دهن و همچنان روده های ما و تمام موجودات دیگر که هسته، خاک، آب و همچنان در همه نقاط جهان هستی، موجودات کوچک ذره‌بینی زندگی میکنه که بدون میکروسکوپ دیده نمیشه، که این موجودات ذره‌بینی یا میکروب مینامه که باکتریا و پروتوستا و تمام ویروس ها و همچنان بعضی فنجی ها از جمله موجودات زنده بسیار کوچک میباشه که اکثر جانداران میتونن در داخل بدن میزبان تولید مثل کنه و بعضی از آنها وارد بدن انسان میشه و در وقت بسیار کم تولید مثل میکنن و با تعداد خود میزه و سبب مریضی میشه که به نام میکروب های تولید کننده مرض هم پاتوجنیت میشه، که پاتوجن معنای عزیزه که یک شه یا هم یک مرض تولید کننده میباشه، یعنی تولید کننده مرض و مریضی میباشه، که با شناخت بیشتری موجودات زنده کوچک ما میتونیم که علت بسیاری از امراض را بفهمیم و همچنان این را بخواهیم دانست که چگونه از ما جلوگیری کنیم و همچنان ایده زیادی از به خاطر زندگی ما خیلی مهم میباشه و بدون از اون زندگی با زندگی ما بخیر با مشکلات زیادی روبرو میشیم، که میایم با هر کدام از زیاد آشنا میشیم. خب در قدم اول باکتریا چیست؟ باکتریا که از شاگردان عزیز در صنف پایین تر هم را خواندیم که باکتریا موجودات زنده کجایی می باشه و انواع مختلف داره که بعضی از باکتریا مفید و بعضی از باکتریا مضر بوده، که باکتریا مفید که بشر بدون از زنده بودن نمیتونن، اما باکتریا ها هم میتونه که مضر واقع شوه، که در سال 1800 دانشمندانی را پیدا کردن که بعضی باکتریا پاتوجن هستن، یعنی امراض تولید میکنه، که باکتریای پاتوجن داخل بدن میزبان میشه و از مواد غذایی که در حجره ذخیره شده باشه استفاده میکنه و در جریان عمل به میزبان ضرر میرسانه، که باکتریایی که مضر هسته تولید امراض مختلف مثلا کولرا و توبرکولوز که مریضی سل میباشه میکنه، و همچنان باکتریا در اثر تقسیم شدن به شکل مستقیم یا میتوس زیاد میشن، که ما در صنف پایین هم خواندیم که در هر 20 دقیقه می تقسیمشان صورت میگیره اگر شرایط محیطی درست باشه. پس اگر تعداد کمی از این باکتریای مضر هم وارد بدن شود، بعد از چند ساعت ده ها هزار باکتریا به وجود میاد که در اثر زیاد باکتریا در بدن علائم مثلا گلوندردی، بالا رفتن درجه حرارت بدن، اسهال یا هم استفراغ و همچنان دانه‌های بر روی جلد پیدا میشه که تمامش علائم از می باشه که مواد زهری به نام توکسین به وسیله می باکتریا در بدن ما تولید شده. خب شاگردان عزیز، با باکتریا آشنا شدیم، حال میاییم با ویروس آشنا میشیم که ویروس چیست. خب شاگردان عزیز، ویروس ها که هست 10,000 بار کوچکتر از باکتری ها می باشه و فقط توسط الکترون میکروسکوپ یا قابل دید می باشن، که ویروس ها هم سبب امراض گوناگون میشه، یعنی پاتوجن هست، و مثال های خوب روش امراض ساده مثلا سرماخوردگی و همچنان امراض خطرناک مانند انفلونزا، سرخکان، چیچک و ایدز می باشه، که تمام از این توسط ویروس ها وجود میه، که ویروس ها ساختار حجروی نداره و دانشمندان در این نتونستن که فیصله بگیرن که یا موجودات زنده هستن یا هم موجودات زنده نیستن، به خاطر از اینکه یا نه تنفس میکنن، نه رشد میکنن و نه تغذیه میکنن، فقط تولید مثل میکنن و به زندگی خود ادامه میدن، که این عمل را هم در صورت انجام میدن که داخل حجره باشه. اگر داخل حجره زنده نباشه، این عملیات عمل حیاتی که تولید مثل میباشه ایره انجام نمیتن. خب شاگردان عزیز، تمام مواد داخل سایتوپلازم را یا که وقتی که داخل حجره شون مصرف میکنه و دیواز خود تکثر میکنه که داخل حجره را از بین میبره و از داخل همی حجره بیرون میشه و هر ویروس جدید به حجره دیگه حمله میکنه، و وقتی که حجره تحت تاثیر ویروس تخریب میشه، علائم مشخص مریض پیدا میشه، مثلا در مریضی سرماخوردگی هم ریزش ویروس ها به حجرات و هم نسج پوششی دفاعی که داخل بینی و همچنان حلقوم میباشه حمله میکنه، که وارو تخریب میسازه و در نتیجه گلوندردی و همچنان ریزش و همچنان آب از بینی باعث میشه که مریض بفهمه که ما به ریزش دچار شدیم. و تمام ویروس ها مضر هستند، در نباتات و حیوانات سبب تولید مریضی میشن، و مرض سرماخوردگی که از جمله شایع ترین و عام ترین مرض می باشه که شاید سالانه چندین مرتبه با او انسان مبتلا شود، و جاری شدن مایعات از بینی و همچنان بند شدن بینی، سوزش گلون، تب خفیف و همچنان صرفه تمام شده از علائم یعنی ریزش می باشه، که به خاطر جلوگیری از مرض ریزش که از یک نفر به نفر دیگر سرایت نکنه، ما باید حفظ صحیح شخصی خود را مراعات کنیم و در هنگام عطسه ما باید دهان خود را بپوشانیم. خب بعد از ویروس میاییم با فنجی آشنا میشیم که فنجی چیست. خب شاگردان عزیز، راجع به فنجی در صنف پایین‌تر هم معلومات به دست آوردیم، که این موجودات زنده در همه جای زندگی میکنن و بسیاری از آنها که هست از لحاظ اقتصادی و همچنان طبی اهمیت داره، و همچنان مایر هم خواندیم که انواع از سمارقا و همچنان پوپنکا میباشه، که فنجی از جمله تجزیه کنندگان میباشه، که یاد تجزیه کنندگان خیلی مهم میباشه، و اکثر فنجی موجودات چندین حجروی میباشه، اما بعضی از یک حجروی هست که یک نوع از فنجی در انسان مرض جلدی که به نام رینگ وارم است تولید میکنه، که می سپورهای فنجی مرض از شخص مریض به شخص سالم توسط کالا یا لوده میتونه منتقل شوه، که علاوه بر این فنجی پرازیت های خطرناک نباتی را هم داره و همچنان به محصولات زراعتی و غذا صدمه بسیار بزرگ اقتصادی میرسانه، که مثلا مرض سیاقاق جاری یا هم نگفتن باید که تعداد کمی از افنجی ها خوراکی نیز می باشه و از بعض از اوها دواهای مهم مثلا انتیبیوتیک ها ساخته میشه، که همه روزه جان هزاران انسان را نجات می ده. پس امی